کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه داستان بی بی کوکومه از مجموعه راست و دروغ نوشته مینف فرزانه. خواستم آرامش کنم، عذر خواستم، ولی آرلت دلچرکین شده بود و زد زیر گریه. در تنگنای عجیبی گیر کرده بودم، از رفتار خودم بیزار شدم. من که انقدر سنگ آزادی مطلق را به سینه میزنم، چرا به قضاوت این دختر آزاد منش نشسته بودم؟ آرلت ناگهان سرش را بلند کرد و با چشمان اشکالود اما لبخند زنان گفت: هیچ میدانی که تو شبیه پدرم هستی؟ نه از لحاظ فکر و اخلاق، دستهایت، لبخند خجالتی و تلخت. موقعیتی بود که با شوخی سر دعوا را به هم بیاورم. گفتم: پس بعد از این به جای بی بی کوکومه به تو میگویم دختر کوچولوم، و تو هم به من بگو بابا بابا. گفت: نه، من بابا نمیخواهم، همان یک بابایی که دارم برایم بس است. فقط حالا میفهمم که حتی آزاد فکرترین مردها هم برای زن حق استقلال نمیشناسند. خودشان همه کار میکنند، اما اگر زنشان طبق اخلاق مرسوم عمل نکند تحقیر می شود. وقتش بود که لحنم را عوض کنم. گفتم: گوش کن آرلت، من هیچ حقی بر تو ندارم که بخواهم امر و نهی کنم. فقط چون مرا دوست خودت می دانی از من بشنو، فعلا داری با آتش بازی می کنی. امیدوارم که بلایی به سرت نیاید. گفت: می ترسی ناخوش بشوم، مرض مصری بگیرم؟ خودم مواظبم، می دانم با کی بروم و چه کار بکنم. و بی هوا سرش را بالا انداخت و گفت: تصمیم دارم که دیگر با تو نخوابم. امشب چون دیر وقت است، اگر اجازه بدهی روی نیمکت می خوابم تا رخت خوابت آلوده نشود. جوابی ندادم، تعارف نکردم. آرلت صبح زود پیش از من آپارتمان را ترک کرد. تازه از آخرین سئانس سینما برگشته بودم که زنگ در به صدا در آمد. آرلت بود، نه به شکل و ظاهر خندان همیشگی. چشمانش گریان، موهایش ژولیده، بزکش مایل به خاکستری و رنگهای سیاه و زنگاری مژگان و پلکهایش در هم دویده. یک کت پوستی روی دوشش انداخته بود که وقتی آن را روی جالباسی آویختم متوجه شدم که بعضی جاهاش بید زده است. آرلت سرش پایین وسط اتاق ایستاده و به زمین چشم دوخته بود. پیراهن سیاهش چروک و فقط یک لنگ جوراب پایش بود. به او که نزدیک شدم زد زیر گریه و هق هق کنان یک قرص آسپرین خواست. نگران پرسیدم: چی شده؟ کتک کاری کرده ای؟ گفت: نه، بدتر از کتک کاری، سرم دارد میترکد. گفتم: تعریف کن. درست حد زده بودم. در این دانسینگ تنها کار آرلت جلب مشتری و احیانا تک پرانی نبوده است. از او یک فاحشه تمام عیار ساخته بودند. در طبقه بالای دانسینگ یک اتاق در اختیار دخترهایی مثل او گذاشته بودند که بعد از به خرج انداختن مشتری می توانستند او را به این اتاق ببرند تا بقیه جیبش را هم خالی کنند. وضعی که در همه شهرهای بزرگ وجود دارد و آدمهای دنیا دیده را هرگز به تعجب نمی اندازد. گفت: برای اینکه هرچه زودتر پولی را که لازم دارم به دست بیاورم، زده بودم به سیم آخر. امشب یک سیاه آمریکایی به تورم خورد که پول از جیبش میریخت. صاحب دانسینگ به من گفت با او خوب رفتار کنم و من هم اطاعت کردم. وقتی سرش حسابی گرم شد و به اتاق بالاخانه رفتیم و لباس من را درآوردیم، چون نمیخواستم با او بخوابم، به من گفت زانو بزنم و وسط پاهایش بنشینم. آن وقت سرم را میان دو زانویش گرفت. نه فقط مجبورم کرد که پایین تنش را ببوسم و بلیسم، بلکه با زانوهایش سرم را آنقدر فشار داد که داشت میترکید. چشمهایم داشت از حدقه بیرون می آمد و نفسم بند آمده بود. هرچه دست و پا می زدم ولم نمی کرد، به طوری که بیهوش شدم. نمی دانم چه مدت در این حال ماندم. وقتی از جایم بلند شدم مردک رفته بود. نه تنها پولم را نداده بود، بلکه همه پسندازم را هم از توی کیفم برداشته بود. 10,000 فرانکی را که در این 3 هفته پسنداز کرده بودم، مردک بیشرف حتی 1 لنگ جورابم را هم دزدیده بود. آرلت در حالی که شرح می داد از چشمان سرخش عشق می ریخت. از او پرسیدم آیا به صاحب دانسینگ یا پلیس شکایت کردی؟ گفت صاحب دانسینگ گفت مسئول اینجور ماجراها نیست و تهدیدم کرد که به پلیس شکایت نکنم، چون که معلوم می شد که در این دانسینگ چه می گذرد. از آن گذشته نه اسم مردک آمریکایی را بلد بودم و نه می توانستم ثابت کنم چقدر پول در کیفم بوده. برای دلداریش گفتم شانس آوردی که زنده ماندی، این مردک حتما دیوانه یا جانی بوده است. گفت مثل همه مردها. نومید و عصبانی بود. به طور وحشتناکی دلم برای این موجود می سوخت که گمان کرده بود در زندگی می توان یکه و تنها با دیو و دد مبارزه کند. ناگهان آرلت پرسید آیا رالف به تو تلفن زد؟ وانمود کردم که این اسم را هرگز نشنیدم. رالف؟ رالف کیست؟ گفت رالف اسم نامزدم است. گفتم نه، فقط یک شب مردی با لهجه خارجی به اینجا تلفن زد و نشانی تو را خواست، اما اسمش را نگفت. قرار بود دوباره تلفن بزند. به هر حال من نشانی تو را نداشتم. گفت همون رالف بوده، نامزدم. چند روز پیش به سینگریت تلفن میزند و سینگریت به او میگوید که شبها کار میکنم. پرسیدم آیا از زندان آزاد شده است؟ سرپا نشست و با تعجب پرسید تو از کجا میدانی؟ گفتم اولگا به من گفت. گفت ها اولگا، بله از زندان در آمده. به سینگریت گفته بود که یکی از دوستانش ضامن شده و دیگر به من احتیاج ندارد. و بعد با تأسف افزود کاش زودتر می دانستم. من خاموش ماندم. گفت حالا که از همه چیز خبرداری، می دانی می خواهد چه کار بکند؟ می خواهد با همین دوستش ازدواج کند که پدرش یک گالری نقاشی دارد. بدبختی آرلت کامل شده بود. چگونه دلداریش بدهم؟ هر کلمه ای از دهانم در می آمد بسا نمکی می شد که روی زخمش بریزد. ناگهان آرلت از این رو به آن رو شد، سرش را بالا گرفت، لبخند زد، گفت ویسکی در بساطت پیدا می شود؟ گفتم گمان می کنی با سردردی که داری عاقلانه باشد؟ گفت باز که داری پدر می شوی. بطری ویسکی را با چند تکه یخ آوردم. آرلت لیوانش را تا نیمه پر کرد و سر کشید. مدتی از خودش، از بچگیش، از روابط با پدر و زن پدرش، از دانشکده، تدریس در مدرسه متوسطه گفت. حالا دیگر می‌خندید. جزئیات شهوانی روابط دخترها با مشتریان دانسینگ را نقل می‌کرد تا اینکه زبانش سنگین شد. سرش پایین افتاد و در همان حالت نشسته خوابش برد. دیروز که به کافه سلکت رفته بودم، میشل دوست روزنامه نویسم که تازه از مأموریت برگشته و ریمون سر یک میز نشسته بودند. ریمون بازی جدیدی یاد گرفته بود به اسم پوکر کره‌ای. ظاهراً بازی بامزه‌ای بود چون هر دو قهقهه سر داده بودند. میشل به من گفت حالا نوبت توست که بازی بکنی. گفتم من که این بازی را بلد نیستم. گفت آسان است، زود یاد میگیری. و رویش را به ریمون کرد که هنوز خنده بر لب داشت. گفت ما معطل چه هستی؟ ریمون یک سکه یک فرانکی از جیبش در آورد و گذاشت روی میز و به من گفت ما بازی سنگین نمی کنیم. شرط بندی من فقط سر یک فرانک است. تو هم یک فرانکت را عیان کن. یک فرانک از جیبم در آوردم و گذاشتم جلو. رفقا و همدیگر یواشکی چشمک زدند و ریمون بازی را شروع کرد. حالا یک عددی را بگو. گفتم 5. گفت 6. پس من بردم. من هاج و واج ماندم و میشل زد زیر خنده. اعتراض کردم این چه جور بازی است؟ اگر میگفتم 6 میبردم. گفت نه، چون که این بازی کره شمالی است و من رو دستت بلند میشدم و میگفتم 7. حالا میخوایی یک دست هم پوکر کره جنوبی را بازی کنیم؟ گفتم باشد. و باز هر کدام یک سکه یک فرانکی روی میز گذاشتیم. گفت یک عدد بگو، هر عددی که دلت میخواهد. این بار با عجله گفتم 100. ریمون بعد از لحظه تأمل اعلام کرد 99 و هر دو سکه را برداشت. بازی لوس و احمقانه ای بود، مخصوصا برای من که باخته بودم. ریمون خندان گفت اگر با هر یک از بچه ها این بازی را بکنیم مخارج میزمان در می آید. بازی خوبان است که بازنده نباشی. میشل بی مقدمه گفت راستی خبر دارید؟ سینگرید، همان دختر سوئدی که پیش از سفرم به لبنان با ریمون به خانه ام آمده بود، گفت که رفیقش خودکشی کرده. گفتم آرلت؟ گفت بله آرلت. میشل از رابطه من با آرلت خبر نداشت و ریمون نگاه پرتأثری به من انداخت و من خاموش ماندم. کان 13 آوریل 1992. داستان کوتاه تنبیه از مجموعه راست و دروغ، نوشته میم ف فرزانه. وقتی جعفر آقا میخندید دهانش شبیه کنام موش صحرایی سوراخی میشد گرد و تاریک و چون موجه نداشت از چشمانش فقط دو تا چروک باقی می ماند. دماغش توی گوشت شل گونه هایش فرو می رفت و صدایش مثل ناله کرنا گوش خراش می شد. سارا روی نیم تخت روبرویش نشسته بود. گیسوان بلند به رنگ مایل به سرخ، چشمان سبز براق و دو ردیف دندان سفید که مثل شب چراغ از لای غروب خونین لبان گوشتالودش می درخشیدند. سارا فقط پیراهن خواب ابریشمی کوتاهی به تن داشت که یک بندش از سر شانه شیری رنگش سریده بود و پستان نکتلاییش را قاب می گرفت. در مدتی که جعفر آقا ریسه می رفت، چون این لعبتی پنجه های پای کپل نان بربری شکل او را با انگشتان باریک و بلندش نوازش می‌داد. عاقبت خنده جعفر آقا بند آمد. این احمق‌ها نمی‌دانستند که تو خودت را به خواب زده‌ای؟ نه، وگرنه چراغ را روشن می‌کردند. اما من چشمم به تاریکی عادت کرده بود و آنها را مثل سایه می‌دیدم. قد بلنده لیلی کنان خودش را به پرده رساند تا پایش را پاک کند، اما آن یکی چون هر دو پایش توی تشت رفته بود روی کون نشسته بود و زانوهایش را تو بغل گرفته و هن و هن می زد. بلنده آنقدر پرده را کشید که از جا کنده شد و افتاد روی سرش و از پنجره مهتاب اتاق را روشن کرد. جوانتره پرده را دید، چابک شد و خیز برداشت، پایش را روی پرده گذاشت. بلنده همانطور که دست و پا می زد تا از توی پرده در بیاید سرش را بی هوا جلو آورد و گروپی خورد به پاهای این یکی. هر دو ونگ و ونگشان در آمد، ولی از ترس اینکه مبادا مرا بیدار کنند صدایشان را خفه می کردند. اما نمی دانستند که من از زور خنده شمد را چپاندم توی دهنم و اشکم در آمده. خلاصه دوتایی آنقدر به هم تابیدند و دست و پا زدند تا از گیر پرده خلاص شدند. بعد همانطور با احتیاط آمدند بالای سرم، مدتی وراندازم کردند. من نفسم را حبس می کردم که نفهمند بیدارم. جوانتر آنقدر سرش را جلو آورده بود که با وجود عطر عسلی که توی اتاق پیچیده بود، بوی سیر دهنش دلم را آشوب می کرد. جعفر آقا در انتظار شنیدن بقیه ماجرا لبخندی را که به صورتش ماسیده بود جمع کرد. همین؟ نه، آن وقت دست انداخت، خیلی یواش شمد را کنار زد و به بلند قده گفت برو کنار، جلوه مهتاب را نگیر. هر دو دلا شدند و سر تا پایم را ورانداز کردند و به به کردند و یک چیزهای تند و تند به همدیگر گفتند. آن وقت یکی این طرفم دراز کشید و یکی آن طرفم. حالا من لخت و پتی وسط این دوتا افتادم و تن نوچشان که به بدنم میخورد سر تا پا چندشم میشود. پس نتوانسته بودند عسلها را خوب پاک کنند؟ ها 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 ها. جعفر آقا دوباره ریسه رفت، ولی سارا فقط لبخند زد و تا وقتی که جعفر آقا ساکت نشد خاموش ماند. خب بعدش هیچی. وسط این دوتا مرد نکره گیر کرده بودم، میخواستی چه کار بکنم؟ و باز هم به روی خودت نمی آوردی که بیداری؟ البته که نه. چرا؟ از ترس این دو نفر. تو میترسیدی؟ تو از جن نمی ترسی؟ آن وقت از این دوتا مفلوک که دست و پا چلفتی که توی تشت عسل افتاده بودند می ترسیدی؟ به هر حال این اولین دفعه بود که میان دوتا مرد غریبه توی یک رخت خواب افتاده بودم، لخت و عور، آنها هم سر تا پا برهنه. بقیهش را بگو. قد بلنده که دست راستم خوابیده بود و دهنش بوی سیر نمیداد، سرش را بلند کرد و حس می کردم به صورتم زل زده نگاه می کند. من لای پلکم را هم واز نکردم، فقط شنیدم که گفت هوشنگ. دست چپی هم سرش را بلند کرد و باز نفس بوگندوش خورد به دماغم. چیه فرهاد؟ فرهاد گفت خوشگل است، صورتش زیر مهتاب جلا دارد. هوشنگ پکی زد زیر خنده. درست نگاه کن، میفهمی علتش چیست. عسلها مالیده شده. و فرهاد با سر زبان کنج لبم را لیسید و من قلقلکم آمد. آره راست میگویی، لابد همه جایش عسلی شده. و هوشنگ آهسته سر پستانم را بوسید. دهنش گرم بود و فرهاد سر پستان چپم را زبان می زد. حال عجیبی شده بودم، دیگر طاقت نداشتم که مثل نعش بی حرکت بمانم، اما باز هم تحمل کردم تا ببینم بالاخره ولم می کنند یا نه. جعفر آقا باز زد زیر خنده و این بار به جای صدای کرنا صدایی شبیه سوتسوتک حلبی از دهانش در آمد. وقتی آرام گرفت، بی اینکه سرش را که به عقب انداخته بود جلو بیاورد پرسید پس حالی به حالی شده بودی؟ نمی دانم، آنقدر یادم است یک وقت دیدم دو تا دست دارند رانهایم را از هم واز می کنند. طاقت نیاوردم، شمد را کشیدم روی سرم و آن دوتا مهلت ندادند و افتادند به جانم. سرهایشان را کردند زیر شمد تا دلشان می‌خواست نوازشم می‌کردند. ماچ می‌کردند، تنشان را به سر تا پایم می مالیدند، مرا مثل خمیر نانواها پشت رو می کردند، روی پهلو می خواباندند، دمرو، تاقواز، دست و پایم را به دو طرف می کشیدند، بازوها زیر بغل، روی شانه هایم را می لیسیدند، سینه‌ام را مثل دو تا گرگ بچه گازگازی می کردند، همه جا، همه تنم را می بوسیدند، زبان می مالیدند. جعفر آقا با خنده میان حرفش دوید: و تو هم از ترس خانم جرأت نمی کردی داد بزنی، اعتراض بکنی؟ چه اعتراضی؟ داد بزنم خانوم و همسایه ها را صدا بزنم که بیایند ما سه نفر لخت عریان اصل بالیده را تماشا بکنند. سارا ناگهان پاهای کپل جعفر آقا را که مالش میداد با عصبانیت خنج کشید، قلقلک داد و خودش هم زد زیر خنده. جعفر آقا مدتی ریسه رفت، بعد کوه گوشت بدنش را جنباند و یک پایش را به زحمت پس کشید، جدی شد و تشر زد: نه نه، قلقلک نده، جانم در می رود. اما هنوز کنجکاویش ارضا نشده بود. خب بعد؟ بعد همین دیگر، گذاشتم هر کاری که دلشان می خواهد بکنند، تا اینکه عسل به دهن خودم هم مزه کرد و من هم افتادم به لیس زدن تن و بدن آنها. ای لکات، تشت عسل را اینجوری به باد دادی؟ نه به جان آقا، تقصیر نداشتم، من که این گردن کلفت ها را نمی شناختم. نمی شناختی؟ پنجرت را دستی واز گذاشتی که فاسقهای جفت و طاقت بیایند تو، آن وقت ادعا میکنی که آنها را نمیشناختی؟ از نگاه جعفر آقا آتش میبارید. انگشتان سارا شل شد، گره به ابرو انداخت و به تته پته افتاد. باز مثل هر دفعه جر زدید، اول میگویید یک قصه بسازم، حرفهای اینجوری بزنم تا خوشتان بیاید، بعد از جا در می روید، بعد خب بعد که چه؟ بعدش را خودتان بهتر می دانید. سارا لب برچید. همین کاری را که هر دفعه با هم می کنید. اسمش چیست؟ بگو که باهات چه کار می کنم. حالا خودتان را نزنید به کوچه علی چپ، جای شلاق‌های دفعه آخر که خانم رفته بود زیارت، هنوز روی لنبرم هست. اگر راست میگویی نشانم بده. سارا کمی مکس کرد، نگاهی به صورت رنگ پریده جعفر آقا که حالا مثل ماه شب چهاردهم شده بود انداخت و آهسته از جایش بلند شد. کاسه عسلی را که روی تاخچه بود آورد، گذاشت روی میز کنار تخت خواب. کمربند شلوار جعفر آقا را درآورد و برگشت سر جایش. لبه دامنش را بالا گرفت و نگاهش را به چشمان ریز و قرمز جعفر آقا دوخت. جعفر آقا لب شل زیرینش لرزان پایین افتاده بود و لبه لسه های بیدندانش دیده می شد. وقتی سارا رویش را به دیوار کرد، جعفر آقا کمربند را در یک دست گرفت و با چهار انگشت دست دیگرش از توی کاسه عسل برداشت و مالید روی خطوط کبود لنبر سارا و شروع کرد به لیس زدن. خانه خلوت بود و صدای هن و هن زدن جعفر آقا را کسی نمی شنید. شهر کان، سپتامبر 1989. داستان کوتاه راست و دروغ نوشته میمف فرزانه از مجموعه داستان راست و دروغ. جوانک بلند قامت، چشم ابرو مشکین، موهای پرپشت شانه زده، سرش را خم کرد و در گوش پیرمردی که در رخت خواب بیمارستان دراز کرده بودند گفت: می دانم که می شنوی، چون که چشمهای آب چکوت دو دو می زند. پس درست گوش بده. کاسه صبر همه از این سگجانی تو لبریز شده، فقط به روی خودشان نمی آورند، یعنی مجبورند، اما من مثل آنها نیستم. نه دلم برایت می سوزد و نه امیدوارت می کنم. بدان که تو رفتنی هستی، هرچه زودتر بهتر، شاید حالا یا یک ساعت دیگر، کارت تا شب هم نمی کشد. برای اینکه خوب از وضع بعد از مردنت خبر داشته باشی، گوشت را حسابی باز کن. همین که نفست بند آمد، می دهم لاشت را بسوزانند. این کار در فرنگ مجاز است. بی خودی پرپر نزن، صدایت در نمی آید که کسی بشنود. فقط انقدر بدان که به زودی دست و پای چلاق و شکم گندت می سوزد و خاکستر می شود. آن وقت سرش را دورتر برد و به چهره پیرمرد خیره شد. هیچ تأثری در وجنات بیمار دیده نمی شد. بیهوش بود یا وانمود می کرد که بیهوش است. جوانک دوباره خم شد و نطقش را ادامه داد: دلت می خواهد بدانی که موضوع از چه قرار است؟ با اینکه سواد درست و حسابی نداری، لابد شنیده ای که در اینجا جسد مرده را بی وصیت نامه نمی سوزانند. شخص باید خودش وصیت کرده باشد که بعد از مردن لاشش را خاکستر بکنند. تو داری توی دلت میگویی من که همچو وصیتی نکردم و اصلا زبان خارجی بلد نیستم که بتوانم در این باره نوشته‌ای بگذارم. بله، حق داری. به همین جهت وصیت‌نامه‌ای را که برایت ساختم به زبان مادریت است، همراه با یک ترجمه رسمی که خودم دادم پایش را مهر زدم. مهر یک مترجم قسم خورده با امضا و تصدیق امضا. همه چیزش درست سر جایش است. امضا هم جعلی نیست، مال خودت است. همان امضایی که پای دو تا کاغذ سفید کردی تا برایت پاسپورت بگیرم. لحن گفتار جوانک آرام بود و صدایش آهنگ خندانی داشت. لحظه‌ای مکس کرد و نگاهی دزدکی به طرف در اتاق انداخت و باز به قیافه پیرمرد که بی‌شباهت به یک کوفته برنجی بیات نبود خیره شد. پلک چپ پیرمرد به فهمی نفهمی جنبید. لابد از خودت می‌پرسی که چرا می‌خواهم بسوزانمت؟ برای اینکه دردسر حمالی گوشت گندیده‌ات را تا شیراز نداشته باشم. من اصلا نمیخواهم به شیراز برگردم. من از دیدن زن چادری، مردهای داشمشتی، زورگویی، گدامنشی و مخصوصا دوست و آشنای قلابی بیزارم. و مثل اینکه بخواهد منظورش را تشدید بکند، فورا اضافه کرد: نه، علتش این نیست، یا دست کم علتش فقط این نیست. پریروزها در یک مجله عکس و تفصیلات یک دختر خوشگل را دیدم به اسم کاترین دولوکا که یک جور نقاشی جدید ابداع کرده است، نقاشی با خاکستر جسد مرده ها. پول تو که هست، لاشت رو هم که هست، چرا نروم و ندهم از ریخت منحوس تو این دختر یک تابلو تماشایی بسازد؟ چرا از تصدق سر این نعش جزغالت با همچو دختری آشنا نشوم، روهم نریزم، عیش نکنم؟ مگر تو یک عمر را به عیاشی نگذراندی؟ اگر دیگران ندانند، من که میدانم تو کی هستی. زکی، اگر پدر خوانده ام نبودی، آنچنان پتت را روی دایره میریختم که از شنیدن اسمت اوق بزنن. گمان میکنی که من نمیدانم چجوری خودت را توی مجالس بزرگان جا کردی؟ فقط با تملق کونلیسی بله بله قربان گفتن لو دادن رفقات پشت پا زدن به دوروبریات. پیرمرد چشمانش را بست و قطرات ریز عرق روی پیشانیش دیده شد. با این وصف جوانک به زجر دادن او ادامه می داد. مادرم همه چیز را برایم تعریف کرده بود. اینکه با زرتکنداختن بزرگان را می خنداندی و مجلس آرای این موجودات مبتذل می شدی. اینکه در زیر ظاهر درویش معاب چه معامله هایی می کردی که هیچ بازاری پارودم سابیده به فکرش نمی رسید. پس به درک که به این روز افتاده ای، استاد موسیقی، ذکر، اسم این اروتیزی را که از حلقومت در می آوری گذاشته ای آواز خواندن، این سر و صدای ناهنجاری را که در می آوری موسیقی. ادعا داری که خیلی هنرمندی؟ حالا می دهم از وجودت یک اثر هنری بسازند که لایقش باشی. حیف که مادرم زنده نیست تا این تابلو را به دیوار اتاقش نصب کند. و اما پولهایت، همه پولهایی را که جمع کرده ای تا سکه آخر خرج خواهم کرد. خرج خوشگذرانی. امضای همه حسابهایت را دارم. دار و ندارت را می دهم بالای قمار، مشروب، خانوم بازی. تو هی خودت را زدی به نداری و یواشکی پولهایت را گذاشتی واسه روز مبادا، یعنی حالا که چه بشود؟ آنها را به خاطر تو خرج دوا و پرستار بکنیم؟ خواب خوش دیدی، خیر باشد. با وجودی که پلکای بیمار همچنان بی حرکت مانده بودند، جوانک حس می کرد به سخنان سختش گوش می دهد، ولی قبل از اینکه به صحبتش ادامه بدهد سرش را برگرداند. اشک گوشه چشم خودش را دزدکی با دستمال پاک کرد و مثل اینکه بخواهد توجه پیرمرد را بیشتر جلب بکند، ابتدا لحظه‌ای خاموش ماند و بعد یک مشت سکه طلا از جیبش درآورد و طوری دست به دست کرد که صدای جرینگشان شنیده بشود. اینها را من مفت به چنگ آوردم. اینها همان سکه های طلایی است که شاه و ملکه برای دلقک بازی هایت انعام می دادند و با خون دل از جلوی گمرکچی و پلیس رد کردی. می بینی؟ حالا همه را تو جیب خودم ریختم تا مثل پول سیاه خرجشان بکنم. این که چیزی نیست. تصورش را بکن که وقتی تو جز و جز می سوزی، من دارم با تمام دار و ندارت خوش می گذرانم. ریخت و پاش آنجور که دلم بخواهد تا یک شاهی آخر. ها؟ جوانک یک باره قیافه آرام به خودش گرفت، نفس بلندی کشید، رفت لای در را آهسته باز کرد و به چند نفری که به حالت انتظار در راه رو ایستاده بودند و پچ پچ می کردند اشاره کرد که خاموش بشوند. دو نفری که به در بیشتر نزدیک بودند سرک کشیدند و با تعجب آمیخته به وحشت پیرمرد بیمار را ورانداز کردند. جوانک کنجکاو شد و سرش را برگرداند. بیمار سعی می کرد که نیمخیز بشود ولی نمی توانست. رنگ صورتش به بنفش مایل شده و سر زبانش از میان دو لب شلش بیرون آمده بود. جوانک در همان وضع انقدر به این موجود نیمه جان خیره شد تا به تدریج به پشت افتاد. آن وقت در را کاملا باز کرد و به آقای خوش سر و وضعی که کراوات ابریشمی سبز رنگ داشت راه داد که وارد اتاق بشود. این مرد با حالت نگران به سرعت به طرف بیمار رفت، صورتش را نزدیک بینی او برد و بعد از چند لحظه نومیدانه پلکایش را به هم زد. سپس چندی متفکر ماند، سری با تأسف تکان داد و به دیگران که تا روی آستانه در پیش آمده بودند گفت: آقا تمام کردند. جوانک سرش را پایین انداخت و بدون توجه به هزار با قدم‌های شمرده راهرو را طی کرد. از در شیشه دار عمارت بیمارستان بیرون رفت و در زیر آفتاب درخشان پشت به دیوار آجری تکیه داد. یک سیگار درآورد و آتش زد. چند لحظه بعد مرد خوش سر و وضع به او ملحق شد و بی مقدمه پرسید: چه کارش کردی؟ جوانک سرش را بالا انداخت و مدتی خیره ماند. هیچ، فقط باهاش حرف زدم، حرف هایی که جوش بیاوردش. و بعد انگاری که بخواهد خودش را تبرئه بکند چانه‌اش را جلو آورد. چاره ای نبود، هیچ دکتری حاضر نشد که با دوا خلاصش بکند، حال اینکه باید خلاص میشد. و تو با حرف موفق شدی؟ نتیجه را میبینی؟ چه بهش گفتی که جانش را بگیرد؟ چیزهایی که حدسشان را هم نمیزد، یعنی دروغ؟ و او هم باورش شد؟ لابد، چرا که نه؟ بله، حتما باور کرده، وگرنه دق نمی کرد. آدم در حال احتضار هر دروغی باورش می شود. جوانک قد راست کرد، روبروی دوستش ایستاد و خصمانه توی چشمانش نگاه کرد. باید باورش می شد، چون که بهش دروغ نگفتم، همه اش راست بود. هر چرا هم که گفتم عمل خواهم کرد، تمام و کمال. بعد لبخندی زد و به عمارت پشت کرد و دور شد. پاریس، 12 مارس 1990.